من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من اللعان الی قیام یوم الدین. خب در جلسه قبل در مورد این که آیا در مال و تجاره یتیم و به طور کلی صغیر زکات هست یا زکات نیست صحبت میکردیم. محصل عرض ما در مورد روایات این شد که روایات که در مال ما یتجربهی من اموال الیتاما قائل به زکات شده و اون رو استثناء کرده، لیس فی مال الیتیم از زکات الا ان یعمل به، ما حاصلش این میشه که این روایت ناظر به این هست که زکاتی که در اموال کبار هست، این زکات در اموال صغار نیست مگر زکات مال و تجاره. این همون زکات مال و تجارهی که بر کبار هست همون رو هم بر صغار میخواد ثابت کنه و بنابر این مطلب که ما زکات رو در مال و تجارهی کبار مستحب بدانیم، در اینجا هم زکاتش مستحب خواهد بود و نیازمند به ذکر هم بوده، چون مجرد این که زکات واجب نباشد این باید ذکر می شده که این مستحبه که ولی طفل حق داره این رو از مال طفل بپردازه. صرفا بحث عدم وجوب هم نیست، یک حکمی هست که اختیار داره ولی طفل و قیم طفل که او رو بپردازه. خب این محصل عرض جلسه قبل ما. خب شاره این رو چیز که اسم مستحب کرده دیگه، گفته که میتواند این مستحب رو انجام بده دیگه. مصلحتش خود زکات باعث نمو مال هست، مثلا زکات از باب نمو هست. خب این مستحب هست، این میتونه باعث نمو مالش بشه و رشد مالش بشه، بر خلاف اون تعبیری که تو منابع عامه آمده که نه زکات مال رو نابود میکنه، نه زکات باعث نمو و پاک شدن و یه مرتبه ای از پاکی رو حتی در زکات مستحب میتواند در مال داشته باشه. خب این مقدار بحث. اما در مورد دو بحث دیگه‌ای که اینجا هست، یکی قلات هست، یکی دست شما درد نکنه انعام هست. در مورد قلات و انعام اختلاف اقوال در میان فقها هست. عده‌ای از فقها واجب میدونن در قلات و انعام، عده‌ای از فقها واجب نمیدونن و بعضیشون تصریح به استحباب کردن، بعضیشون تصریح کردن که مستحبم نیست، بعضیشون بین انعام و قلات فرق گذاشتن. در قلات واجب دونستن، در انعام واجب ندونستن. این تفصیلات در مسئله هست، حالا ببینیم چجوری باید مشق بکنیم. عمده بحثی که در اینجا هست بحث یه سری روایات زیادی ما داریم که لیس علی مال الیتیم زکاتون. خب خیلی روایات داشتیم که خوندیم روایات رو. این هست که آیا این کلمه مالی که در این روایات هست مفادش چیه؟ آیا قلات و انعام رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ چون تو بعضی از کلمات، حالا من بعضی از عبارت‌های لغویون رو در این مورد می‌خونم عرض کردم کلمه مال رو در روایات خیلی به کار رفته. اینکه بخوایم از روایات چیزی در این مورد به دست بیاریم نیازمند به یه کار وحشتناکیه. من قبلا بعضی از عبارات‌های لغویون رو خوندم، ولی حالا میخوام کامل‌تر عباراتشون رو بخونم. تو کتاب العین داره این جلد 8 صفحه 344، المال معروفون و جمعه اموال و کانت اموال العرب انعامهم. این عبارت در مورد این عبارت یه نکته رو عرض بکنم. کتاب العین یک بحث تاریخی در موردش هست که این کتاب العین نوشته کیه، یا نوشته خود خلیله، یا نوشته شاگردهای خلیله، یا باب عینش مال خلیله بقیهش مال شاگرد هست و همسایده. این بحثایی هست توی عرض کنم خدمت شما. ازهری معمولا اون رو به لیث نسبت میده، از لیث نقل، یه لیث شاگرد خلیل بوده، عبارتهای لسان العرب رو به لیث نسبت میده. توی مغرب این عبارت اینجوری هست، ان لیث مال و اهل البادیته ان نعم. من همچی عبارتی رو به این شکل در این ندیدم. شاید همون کانت اموال العرب انعامهم رو عرب رو به معنی اهل بادیه گرفته و اینجوری چیز کرده، ولی صریحا به این شکل ندیدم. بله تو مصباح المنیر که این هست، المالو عند اهل البادیه انعام، مصباح المنیر جلد 2 صفحه 586، مصباح المنیر بعد از مغربه. بعد این هست، ولی تو خود کتاب العین به عین این الفاظی که نقل کردم ندیدم نقل شده، از لیف نقل کرده. خب این یک مطلب. در محیط جلد 10 صفحه 358 میگه المال معروفون و هو عند العرب الابل، المال ما ملکته من جمیع الاشیاء، المحکم جلد 10 صفحه 440. یه عبارتی در لسان العرب جلد 11 صفحه 636 و تاج العروس جلد 15 صفحه 703 از ابن عسیر نقل شده. من تو نهایه همجوری که چیف میکردم ندیدمش، حالا نمیدونم من پیدا نکردم، یا یعنی همجوری که داشتم نگاه میکردم از نهایه این مطلب نقل نشده بود. عبارت لسان عربی اینه، قال ابن الاسیر المال فی الاصل ما یملک من الذهب والفضه ثم اطلق على كل ما یغتنا و یملک من الاعیان و اکثر ما یطلق المال عند العرب على الابل لانها اکثر اموالهم. دنایه هستش؟ حالا من چطور اینی که من جستجو کردم نیورده بوده نمیدونم. بله چی؟ آخرین جمله شه، حالا شاید صفحه دیگه رفته بوده، من چیز پیداش نکرده بودم. بله خب صفحه چنده؟
جلد
4 373، نهای ابن عسیر جلد 4 صفحه 373 این عبارت هست. خب عرض کنم خدمت شما، توی در عبارت ها... یه عبارتی تو حاشیه تاج العروس از حاشیه قاموس نقل کرده، این تاج العروس این چاپی که چاپ علی شیری هست جلد 15 صفحه 703. میگه که علا هامش القاموس، این قاموس عبارت داره متن قاموس المال ما ملکته من کل شیئن، تو پاورقیش از حاشیه هامش القاموس از قرافی ظاهرن آخرش کلمه قرافی داره، ظاهرن کل این عبارت مال قرافیه. علا هامش القاموس ابو امر هذا هو المعروف من کلام العرب، این که ما ملکته من کل شیء، این معروف از کلام عرب اینه. القرطبی و ذهب بعض العرب و هم دوس الى ان المال الثياب والمتاع والارض، با عین و ارض دیگه به معنای متاع. ولا تسمى العين مالا، در مقابل پول کالا رو مال تعبیر میکردن. و منه حدیث و ابی هریره دوسیه، و منه حدیث و ابی هریره اینجا نوشته رضی الله عنه خرج نامه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، ورق یا ورق به معنی نقره است، بل اموالا الثياب والمتاع. خب اینم این مطلب. بعد میگه و ذهب قوم الى انه الذهب والورق و قیل الابل خاصتن اول ماشیه. توی عبارت هایی که دیدیم بعضیاش ابل تعبیر بود، بعضیا کل ماشیه و امثال اینها بود. بعد و ان سعلب ان یبلغ نصاب الزکات لا یسما مالن، نمیدونم ان یبلغ نصاب الزکات لا یسما مالن یعنی چی عبارتشو. و ان شد والله ما بلغت لی قد تو ماشیتن حد الزکات ولا ابلون ولا مالو. بعد میگه حالا یصلح ان یکون شاهدن لمن خص المال بالنقد لا للقول الاخیر والله اعلم. به هر حال یک معنایی تو اینجا برای مال ذکر کرده، خصوص نقده اینه. ولی ظاهرا مال هم کلمات لغویون هم استعمالاتی که آدم میبینه یه معنای، اگرم باشه یک معنای خاصی بر مال هست که مراد خصوص نقده این باشه، به خصوص با توجه به این که در میانه عرب ها مال اصلیشون مباشی بوده، به خصوص ابل بوده امثال اینها. مال مستاق روشنش ابل هست، مباشیه، نمیشه مباشی رو از سطح او خارج کرد. حالا ممکنه در اصل مال به ذهب و فضه اطلاق میشده، اطلاقات بعدیش ظاهرن یک اطلاق عامیه. و همین جهت از توی همین مغرب جلد دو صفحه 278 از میگه و ان محمد علی القاعده محمد ابن حسن شیبانیه، دو تا شاگرد ابو حنیفه داشتن، محمد ابن حسن شیبانی و قاضی ابو یوسف. میگه المالو کل ما یتملکه الناس من دراهم و او دنانیر او ذهب او فزتن او هنتتن او شعیرن او خبزن او حیوانن او سلاحن ثیابن او سلاحن او غیر ذالک، همه چیزا. حالا چه چیزایی؟ اینایی که اموال زکوی هستن یا اموال زکوی نیستن، همه اینها مال یه معنای عامی هست. کتاب العینم جلد 5 صفحه 141 میگه وقع فی المال الموتان یا الموتان و هو الموت فی النعم و المواشی، در مورد نعم و مواشی وقع فی المال تعبیر کرده. ظاهرا اموال یه معنای عامه، البته در کلمات علمای ما یک عبارتی مرحوم ابو صلاح حلبی داره مال رو به خصوص نقدین به کار برده، این عبارت ابو صلاح رو ملاحظه بفرمایید. شد. من همین جزء اعتماد من برقم به بالت عبد صلاح این هست، میگه که فصلون فی ذکر ما یجه و فیه زکات و احکام ها. فرض و زکات یتعلق به ثلاثت اصناف: الاموال والحرس والانعام. اموال و چیز میگه فاما فرض و زکات الاموال فیختص به کل حر بالغ کامل العقل، اما فرض و زکات الحرث فمختص بالهندت و الشعیر و التمر و الزبیب دون سایر ما تخرجه الارض من الحبوب و الثمار و الخضر. هیچ قید حریت و بلوغ و کمال عقل رو در فرض زکات حرث نکرده، ظاهرش اینه که چیزی نداره، شرط نیست. و اما فرض زکات الانعام فمتعین علی کل مالکن او ولیه به شرط ان تکون صائما. او ولیه این ظهور داره که اشخاصی که ولی دارند و حامل نیستن، حالا به جهت مجنونیت یا به جهت به اصطلاح صغر، اونها رو هم شامل میکنه. خب این من فکر میکنم ایشون این روایت هایی که اموال هست، اموال رو به معنای نقدین گرفته. این عبارت رو تابع روایات که نقدین گفتیم بعضی روایات هست، اموال رو اصل اولیه رو میگه زکات باید در همه اشیا باشه، صغیر و کبیر نداره، در همه باید باشه. روایاتی که در مورد اموال هست، اون اموال رو به معنای نقدین، که خب عرض کردم یکی از اطلاقات اموال به معنای نقدین هست گرفته، و تصور میکنم این به تبع روایات این اموال رو تعبیر کرده. ولی همچنان که صاحب جواهر هم اشاره میکنن، اموال ظاهرا تعمیم داره، به خصوص نسبت به ابل و انعام و اینها که یک معنای شایعی هم بوده. یه روایتی هم تو روایت‌های ما از پیغمبر نقل شده، اون هم باز مؤید همین مطلب هست که انعام یک معنای عام می‌داره. اون عبارت این هست: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نعم المال الشات، محاسن جلد 2 صفحه 640 رقم 149، اگر اشتباه ظاهرش تا 40 نقطه داره. الکافی جلد 6 صفحه 544 رقم 2، که در مورد شات مال تعبیر کرد. ظاهرا مال معنی عامی، حالا در یک چیز خاصی یا در اصل لغت به معنای خصوص ذهب و فضه یا درهم و دنانیر به کار رفته باشه، ظاهرا اطلاقاتی که هر اطلاقات عامه و اختصاصی نداره. من این به نظر میرسه ما باشیم و اون روایت های متعدد، به نظر میرسه اینا باید بگیم که زکات نداره. حالا در مقابل یه سری روایت های خاص هست، نسبت به اون روایت های خاص باید صحبت بکنیم که اون روایت خاص رو چیکار میکنیم، و الا اون روایت های متعددی که خیلی هم زیاد هست، اینها گفته لیس علی مال الیتیم زکاتون، به نظر میرسه که تمام اموال یتیم رو میگیره و اختصاص به قسمی دون قسمن نداره. عمده بحث دو تا روایت هست. حالا یه نکته قبلا اینجا عرض کنم که در این مسئله بین فقها خب اختلافات زیادی عرض کردم، من اختلافاتش رو یادداشت کردم، ولی می‌خواستم تو مفتاح الکرامه یه چیزهایی هم نقل کرده از کتاب‌هایی که در اختیار ما نیست، امثال اینها، از ابن براج مثلا عبارت‌هایی رو از ایضاح فخر المحققین نقل میکنه و اینا، میخواستم اونا هم یاد جمع‌بندی کرده بودم، ولی بعد دیدم که یه مقدار بگردم ببینم از اینجور چیزهایی که کتابهایی که در اختیار ما نیست و اینها چیز دیگه‌ای میتونیم اضافه کنم اونا، چون به خصوص اون عبارت ایضاح در مورد عبارت ابن وراج هست یه نکته‌ای توش هست که بعداً اون عبارت رو میارم میخونیم. حالا بعد من لیست چیزها رو میارم خدمت شما. یه نکته‌ای که اینجا در اقوال مهمه اون اینه که یه موقع ما تو مفتاح الکرامه به این توجه داشته، اون اینه که یه بحث اینه که زکات در مال مثلا انعام یا غلات صغیر واجب هست یا واجب نیست، یه بحثه. خب یه بحث اینه که اگر واجب نیست مستحب هم هست، که نتیجه مستحب بودن این میشه که ولی میتواند از مال صغیر برداره. اینم که عبارت ها فرق داره، مجرد این که ما از عبارتی عدم وجوب استفاده کردیم لازمش ثبوت استحباب نیست. عدم وجوب هم با این میسازه که مستحب باشه، هم با این میسازه که اصلا مشروع نباشه، که نتیجه عدم مشروعیت این هست که ولی نمیتواند متعرض اموال صغیر و یتیم بشه و اون زکاتش رو بپردازه، چون اصلا استحبابی هم نداره، هیچ حق یه همچی کاری رو ولی نداره. این یه نکته. نکته دیگه این که بین تو روایات ما در مورد انعام یه روایت خاص ما نداریم خصوص انعام، ولی چطور شده که فقهای ما، خیلی از فقهای ما که قائل به وجوب شدند، انعام رو هم عطف کردن به غلات؟ خیلی بد. اون کسی که تقریبا تو مسئله من دیدم یک تأملی در مسئله داره و عبارتش فرق کرده، محقق هست در مختصر، ولی شرایع هم دوتا رو مثل هم دونسته، ولی عبارت هایی که من دیدم، حالا عرض میکنم بعد حالا همین عبارتش هم یه عبارتی که حالا اجالتا نوشتم بخونم تا بعد تکمیلش باشه برای بعد. نوشتم فی زکات فی غلات الاطفال و انعامهم قولان للاصحاب، الاول الوجوب کما افتا به المفید فی المغنعه و الحلبی فی الکافی ظاهرن فی الغلات و مصرحن فی الانعام. این که ظاهرن فی عبارت کافی رو خوندم، در مورد غلات تصریح نکرده بود که هیچ عبارت مصرحی نداشت، ولی قید نکرده بود که کمال عقل و بلوغ شرط باشه. در انعام تعبیرش این بود که متعینن علی کل مکلف اولیه، ولی این مصرح است که حالا شخصی که خودش چیز اختیار نداره و ولی داره، که ولی در مورد فقیر و مجنون هست دیگه. این یک نوع تصریحی تلقی میشه که واجب هست. و شیخ فی النهایه و الجمل و العقود و الخلاف و المبسوط و ابن البراش فی المهذب و ابن زهره فی الغنیه و الکیدری فی اثباشیه و هو ظاهر ابن ابی المجد فی اشارت السبق و قد نسبه فی المسائل الناصریات الى اکثر اصحابنا. عرض کنم خدمت شما، اینا همه عبارتایی که این هست اگه ببینید هم در مورد غلات هست هم در مورد مواشی. از اون طرف عدم وجوب و هو ظاهر فقه رضا و علی ابن باوی، اینا ظاهر فقه رضا، اینا میگم اینا هیچ گفتن در اموال یتیم زکات نیست، هیچ قید و قیودی هم ندادن. و علی ابن باوی و ابن اوف الفقیه و المغنه و ابن ابی عقیل و ابن الجنید، عبارت ابن جنید یه قدر عبارت خاصیه، یه کمی یه جوریه. این عبارت ابن جنید رو من بخونم خوبه. ابن جنید دو تا عبارت داره، یه عبارتش این هست که ایشون میگه که زکات واجب نیست برای فقیر، میگه به استدلال میکنه به قوله تعالی خذ من اموالهم صدقه، و ظاهر الخطاب یعنی به عنوان استدلال بر این که بر فقیر و اینا واجب نیست، مرحوم علامه در مختلف جلد صفحه 152 از ابن جنید نقل میکنه و قال ابن جنید لما ذکر قوله تعالی خذ یا لما ذکر قوله تعالی خذ من اموالهم صدقه، قال ابن جنید لما ذکر قوله تعالی خذ من اموالهم صدقه، میگه و ظاهر الخطاب يدل على ان الفرض على من اقله من البالغین الکاملین مالکین، بالغین شرط میکنه الان من اقله و عاقل باشه بالغ هم باشه و اون مالکیت که خب کلا شرط، ولی در یه جایی دیگه ایت عبارتش این است و مقال فی موضع آخر ولا زکات فی مال الیتیم اذا کانت صامتا فان حرکه الوصی به ما یخرجه بیان حکم الودیعه صار الوصی ضامنن و اذا سار الالیتیم استقل بهی وقت و وجوبه. این اذا کان سامتا این مراد چیه؟ اذا کان سامتا من حدس میزنم که این مراد اذا کان سامتا در مقابل مال و تفین حرکهو در مقابل فون حرکهو هست، سامت یکنت ساکنه یه جایی هست سامت، ولی معمولا در مقابل چیز به کار میره، حیوان به کار میره البته، ولی فَإِنْ حَرَّكَهُ الْوَسِي بِمَا يُخْرِجُهُ بِهِ عَنْ حُکْمِ الْوَدِيعَ یه مقدار آدم رو به این احتمال میندازه که کلمه صامتاً در مقابل اون متحرک باشه، یعنی ساکن باشه و به اصطلاح مالم یه تجربه کنه، این مرادش هست. میگه فین حرک و الوسی به ما یخرجه بیان حکم الودیعه سار الوسی و زامنن و اذا سار الالیتیم استقل بهی وقت و وجوبه. بله عرض کنم خدمت شما این عبارت ابن جنید هست که مرحوم محقق حلی میگه ظاهر کلام ابن جنید استحبابه، ظاهر کلام ابن جنید استحبابه. البته یه مطلبی مرحوم محقق داره، عبارتهایی که ازش عدم الوجوب استفاده میشه این عبارتها رو دلیل بر استحباب گرفته. بعد از این عبارتها ایشون تو معتبر اینجور داره، در معتبر فی شرح المختصر جلد 2 صفحه 688 داره و فی زکات قلات هما یعنی صغیر و مجنون روایتان احداهما الوجوب ذهب الیه شیخان و من تابعهما و بهی قال ابو حنیفه و الشافعی و احمد و روا ذلک ذراره و محمد ابن مسلم و ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام قالا لیس فی مال الیتیم العین شیئون فاما الغلات فعلیها الصدقه واجبه و الاخرى الاستحباب ذهب الیه علم الهدى رحمه الله و سلار و الحسن ابن ابی عقیل العمانی و ظاهر کلام ابن جنید. اینا عبارتهای مثلا علم الهدى و سلار که در دست هست استحباب ازش در نمیاد، اونی که ازش در میاد عدم الوجوبه. مثلا عبارت سلار اینه، میگه که عبارتی که از سلار هست، حالا سلار یک مطلبی داره اون سلار در مراسم میگه اما من تجب علیه الزکات
فهم الاحرار العقلاء البالغون المالكون للنصاب، فان صحت الروايه به وجوب زکات فی اموال الاطفال حملناها علی الندب. اگر روایتش صحیحه باشه مراد از وجوبش ندبه، فان صحب این قید تعبیر میکنه. نسبت به این که واجب نیستش این مقدارش مصرحه، اما الو سلام
داشتم این تصریح به ندب بودن تو عبارت سلار نیست، تو عبارتهای سید مرتضی اینها هم اونی که از عبارتهاش استفاده میشه اینی که واجب نیست، استدلالات و امثال اینها. اما این که تعبیر استحباب کرده محقق حلی، نمیدونم مثلا ملازمه میدونسته بین این که واجب نباشه مستحب چیه. عبارت ابن ابی عقیل رو هم ایشون نقل نکرده که ما عبارت رو ببینیم که ابن ابی عقیل تصریح به استحباب کرده یا از عدم وجوب استحباب استفاده شده. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه سید جواد عاملی این توجه داره عبارت مفتاح الکرامه رو ببینید بین این که کجاها نفی الوجوب کردن و کجاها تصریح به استحباب کردن، بین این دوتا فرق گذاشته و عبارت ها رو مختلف گفته، بعضی نفی الوجوب کردن بعضی اثبات استحباب کردن، اینا با هم فرق داره. خیلی مشکل هست که ما از هر یک از اینها دیگری رو بخوایم اثبات کنیم. تو ادامه بحثم میگم صاحب جواهرم تو جواهر در مورد مثلا صاحب جواهر میگه از روایات در مورد قلات استحباب استفاده میشه، استحباب، اما در مورد انعام ما دلیلی بر استحباب نداریم. میخواد بگه حتی استحبابش هم روشن نیست، حسس اون چیزی که در روایت هست میگه زکات واجب نیست، اما مستحب باشه به طوری که ولی حق داشته باشه از اموال ایتام زکات رو اخراج کنه، همچی چیزی میگه ما دلیل نداریم و به حسب ظاهر عدلم هم حق با ایشونه. من دلیل معتبری که استحباب زکات در مورد انعام ایتی رو اثبات کنه من ندیدم، ولی میگم عبارتی که مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه دارن یه مقداری به نظر میرسه ایشون یک نوع کنده تلازم دیدن بین عدم الوجوب و استحباب. نسبت به عدم الوجوب این عبارت های روشنیه، عبارت های فرض کنید جمل العلم و العمل سید مرتضی، این عبارتش رو که ایشون به سید مرتضی نسبت میده جمل العلم و العمل سید، این عبارت اون رو هم بخونم. میگه از زکات تجب علی الاحرار البالغین المسلمین المصرین، پس بنابراین در مورد غیر بالغین زکات واجب نیست، اما حالا واجب نیست مستحب هم هست، این تو عبارت از پیشتر نمیاد. و در مسائل ناصریات ایشون داره که از صحیح اندهو اندنا انهو لا زکات فی مال السبی من العین والورق فاما الزرع والزروس فقد ذهب اکثر اصحابنا الى ان الامام یأخذ منه الصدقه. بعد استدلالاتی که میکنه اصل ثبوت زکات در مال سبی رو نفی میکنه، اما حالا که زکات نداره مستحبم هست. اینو من اجالتا در کلمات سید مرتضی جایی ندیدم که تصریح به استحباب داشته باشه. بله بعضی از فقهای ما هستن که تصریح به استحباب دارن، اون رو حالا عرض میکنم. داشتم میخوندم الثانی خب عدم الوجوب و هو ظاهر فقه الرضا علی ابن باوه و ابن فلفقی و المغنه و ابن ابی عقیل و ابن الجنید الا ما فی کلامیه من الاختلاف و الاجمال، اون اشاره به اون کلمه صامت که عرض کردم، و سید المرتضا فی الجمل و العمل و لعله المستفاد من الناصریات. این که گفتم لعله المستفاد من الناصریات، ناصریات تصریح نمی کنه که واجب نیست، ولی استدلالاتی که میکنه به طور کلی استدلالاتش اقتضا میکنه که زکات واجب نباشه. البته از اکثر اصحاب نقل میکنه که در قلات و مواشی هست، ولی خودش استدلالاتی که میکنه از استدلالش استفاده میشه که واجب نیست. و قد قال بهی فلال فی المراسم و ابن حمزه فی الوسیله و ابن ادریس فی السرائر و کذا المحقق فی الشرایع مصرحاً به استحباب زکات فی قلات طفل و مواشی. اونی که تو این قبل محقق خب تصریح داره که مستحبه، ولی در مختصر و نافع اون اولا دو تا تفاوت مختصر نافع با شرایع داره. تو شرایع استحباب زکات در قلات طفل و مواشی رو یکاسه بیان کرده، هر دو رو مستحب دونسته، ولی در مختصر نافع نسبت به قلات تردید کرده، نسبت به مواشی واجب ندونسته، اما حالا مستحب هست یا نیست اونم دیگه نداره. این هست وقت تردد نمیشن فی ثبوت زکات فی قلات طفل فی المختصر النافع ففیه و فی وجوب زکات و فی قلات طفل روایتان احدهما الوجوب احوتهما الوجوب و قیل تجب فی مواشیهم و لیس به معتمدن. حالا این احوتهما رو تو شرح مختصر یه توضیح در موردش داده، اونو مراجعه کنید، یعنی در معتبر هم در کشف الرموز فاضل آبی توضیحاتی داره، هم خود محقق در مختصر در موردش توضیحات داره. عبارت محقق در مختصر ازش ابتداعا استفاده میشه که انه دلیل وجوب ما احتیاطه، که انه ما قائل به وجوب میشیم ولی به خاطر به دلیل احتیاط، ولی بعد یه عبارتی داره در ادامهش میگه که ولی خود احتیاط هم معارض به چی هست. و یه قد بالاخره مجموعاً عبارتش خیلی مجموعاً در نمیاد که این احوت بودن فتوای به احتیاط یا احتیاط در فتواست، و یه قد عبارت گنگی در معتبر داره. همینجور یه توضیحاتی هم در مورد این احوت در کشف الرموز هست، اون رو هم ملاحظه بفرمایید. به هر حال این یک نوع ترددی در از این عبارت استفاده میشه در مورد قلات طفل، ولی در مورد مواشی میگه قیل تجفی مواشی، همین رو میگه نه ولی سبه معتمد، در مورد مواشی اون رو نفش میکنه که دکات. و همین یعنی این تقریبا اولین کسی هست بین قلات و مواشی فرق گذاشته. من تصور بکنم احتمالاً علت این که فقهای ما همه اینها، اونایی که قائل به وجوب در قلات هستند، در اناهام هم قائل شدن، به خاطر اون مبنایی هست که مرحوم آقای حکیم داره در این که اگر ابتدا یه روایتی داشته باشیم، مفهومی داشته باشه، ذیل روایت با مفهوم صد فرق داشته باشه، ذیل روایت احد و مصادیق مفاهیم صدر فهمیده میشه. تو روایتی که اف عمل غلات فعلیه فیه زکات ابتدا میگه که در این و مال صامت زکات نیست. خب این و مال صامت قرار شد یعنی طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک مراد باشه. میخواد بگه در ذهب و فضه مسکوک و غیر مسکوک زکات نیست، اما در غلات هست. اون کنه در مقام مفهوم برآمده، فقط در مورد این طلا و نقره حالا مسکوک و غیر مسکوک نفی کرده زکات رو، کنه مفهومش این هست که در انعام و مواشی و غلات در همه اینها زکات هست. تصریح به غلات از باب ذکر احد مصادیق مفهوم صدره. گویا فقها هم با این مبنایی که مرحوم آقای حکیم دارن موافق بودن که اینجوری تعبیر کردن. محقق حلی هم تو شرایع همین رو قائل هست، با البته این تفاوت که اون وجوب رو حمله به استحباب کرده، وجوب رو حمله به استحباب کرده، ولی هم در مورد غلات هم در مورد مواشی در هر دو وجوب رو حمله به استحباب کرده. میتونه علت حمله به استحباب کردنش، یه بعضی روایات داره که در غلات تصریح میکنه که واجب نیست، یا به این خاطر یا به روایت های متعدد دیگه‌ای که مطلقا در اموال یتیم زکات رو واجب نکرده به اونها تمسک کرده و از این جهت فرموده. ولی در مختصر نافع ایشون گویا به این مطلب توجه داشته که نه، معلوم نیست که این روایت نسبت به مواشی بخواد حکم رو بیان کنه، ما در مواشی دلیل نداریم واجبه یا مستحب، اگر هم وجوب یا استحبابی باشد در غلاته، چون روایت مال غلاته، در مورد مواشی تو با قاعده باید رفتار کرد، واجب نیست. واجب نبودنش رو صراحتا اعلام میکنه که واجب نیست، چون روایت های متعددی که گفته لیس فی مال الیتیم زکاتون نسبت به مواشی یک نوع صراحت داره، عرض کردم مثال چیزهای روشن اموال عرب مواشی بوده و حتی بعضی اختصاص به مواشی میدن، ابل میدن، نمیدونم انعام میدن، اینی که مواشی رو دیگه نمیشه از تحت اون روایت های مطلقات خارج کرد. این هست که ایشون میخوان همینجور اینجوری گفتن که این مقدار ما میتوانیم بگیم که در مورد مواشی زکات واجب نیست، اما در مورد غلات حالا واجب هست یا واجب نیست این تردید داره، به دلیل اینکه حالا آیا ما در مورد غلات قائل به وجوب بشیم به جهت این روایتی که در مورد غلات حکم وجوب کرده، یا قائل به عدم وجوب بشیم به خاطر اون یکی روایت دیگه‌ای که در غلات قائل به عدم وجوب بشیم، این رو حالا تردید کرده. حالا ما فردا ببینیم این بحث رو چجوری باید دنبال کنیم. حالا یه نکته اجازه بدید عرض بکنم، عبارت یه روایت دیگه اینجا داریم، روایت ابی بصیر هست، عبارت شیخ طوسی رو در ذیل روایت ابی بصیر ملاحظه بفرمایید، عبارت جالبیه که متاسفانه حالا چه مطلبش درست باشه چه مطلبش درست نباشه، درست عبارت رو تو کلمات بعضی از فقهای بعدی نقل نشده، شیخ طوسی خیلی با دقت عبارت رو آورده در تهذیب، ایشون قائل هست که در غلات زکات واجبه، عبارتی هم که میگه در غلات زکات واجب نیست رو توجیه میکنه، اون توجیهش رو ببینید که صاحب جواهینا اشکال میکنن و خیلی اشکال کردن که این توجیه مرحوم شیخ توجیه درستی نیست، شاید ما هم با این موافق باشیم که توجیه شیخ توجیه درستی نیست، ولی شیخ عنایت داره، یعنی بعضی میگن که انا خیلی توجیه به اصطلاح بی‌پایه‌ای است و اصلا بی‌دقت توجیه شده و اینها، نه شیخ عبارت شما فردا میاریم ملاحظه بفرمایید که عبارت خیلی با دقتیه، حالا چه بپذیریم چه نپذیریم اون یه حرف دیگه است، ولی مرحوم شیخ خیلی با دقت عبارت رو به کار برده. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.